بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث اجاره، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سومین دلیلی که برای صحت بیع و عدم بطلان اجاره به بیع اقامه کردن، روایات مسئله بود که روایات خونده شد. به روایات دو طایفه بود و ظاهر این روایات تعارض به نظر می رسید، چون طایفه اولا به طور اطلاق اون بیع را صحیح می داند، طایفه ثانی شرط میکند، میفرماید به اینکه موجر وقتی میتواند عین خود را بفروشد که شرط بکند که منافع در اختیار مستأجر باشد تا مدت اجاره منقضی بشود. نحوه جمع دلالی این دو طایفه گاهی به این چنین خیال میشود که طایفه ثانیه مقید طایفه اولا باشد، یعنی بگوییم بی در وقتی صحیح است که مالک، که همون موجر است، به خریدار اعلام کند و شرط کند که تا مدت اجاره این عین مسلوب المنفع باشد، که اگر یک همچه شرطی رو نکرده است این بی دوم باطل است. این جمع را مرحوم محمد ابن حسن، یعنی استاد مرحوم صدوق رضوان الله علیه، در کتاب شریف فقیه اونطوری که صدوق نقل کرده است بیان کرده. این همان است که مرحوم صاحب ریاض دارد که همه فقها فتوا به صحت اجاره به بیع دادن مگر شیخ صدوق، یعنی استاد مرحوم صدوق، که او قائل شد به اینکه بی وقتی صحیح هست که شرط بکنم. مرحوم صدوق در من لا یحزو بلز این که روایت ابو حمام را نقل کردن می فرمون و سأل تو شیخنا محمد ابن الحسن رضی الله عنه ان رجل آجر زیعتن من رجل هل له ان یبیعها، قال استادشون محمد ابن حسن رضوان الله علیه لیس له ان یبیعها قبل انقضاء مدت الاجاره الا ان یشترط علی المشتری الوفاء للمستأجر الى انقضاء مدت اجارته. ظاهر این سخن و فتوا آن است که نحوه جمع دلالی طایفه ثانیه با طایفه اولا به نحوه اطلاع و تقیید صورت پذیرفت، یعنی در صورتی بیع صحیح است که موجر، که هم مالکت، شرط کرده باشد. ولی اونچه که نوع فقه ها مشک کرده ان و ظاهر این روایات هم همون را تأیید می کند این است که جمع دلالی که تصرف در ظهور است، محور این جمع همون قوت ظهور و ضعف ظهور است، سخن از اطلاع و تقیید نیست. این که مقید مقدم بر مطلق است نشون مقید است، و این که خاص مقدم بر عام است نشون خاص است، چون شمول خاص در منطقه خود بیش از شمول عام نسبت به اون منطقه است، یعنی این ظهور اقواست، و همچنین شمول مقید در منطقه خاص خود اقوای از شمول مطلق نسبت به اون منطقه است، به این معیار مطلق بر مقید مقدم و خاص بر عام مقدم، وگرنه نه آیه آمده، نه روایه آمده، نه برهان عقلی اقامه شده که خاص بر عام مقدم است. در این گونه از ادله لفظی که محور احتجاج ظهور است، هر جا ظهور قوی تر شد متبع است. خاص یک دلیل است که یک منطقه معین را روشن می کند بالخصوص، عام روی اون شمول وسیعی که دارد همه مناطق را میگیرد که یکی از اون مناطق منطقه خاص است، شمول عام نسبت به این منطقه معین ضعیفتر از شمول خاص نسبت به اون منطقه محدود است و ها قضا در اطلاق تقیید. چون معیار تقیید و تخصیص به شدت ظهور و قوت ظهور یا ضعف ظهور و امثال ذلک است، باید ببینیم این طایفه ثانیه از هر در مطلوب است یا طایفه اولا. آیا نطاق دلیل اشتراط از هر است یا نطاق دلیل اطلاق؟ ما میبینیم طایفه اولا گذشته از اینکه به صورت روشن دلالت دارد بر اینکه این عقد بی صحیح است و اون اجاره به قوت خود باقی است، این طایفه ثانیه هم قبل از اشتراط مسئله بی را تصحیح کرده است بالقول المطلق. چون نطاق طایفه ثانیه این است که سألته، یعنی از امام حضرت ابی ابراهیم امام هفتم سلام الله علیه، ان رجل جعل دارا سکنا لرجل ایام حیاته او جعلها له والعقبه من بعده هل هی له والعقبه من بعده کما شرط؟ قال علیه السلام نعم. قلت له فین احتاج الى بیعها یبیعها؟ قال نعم. این تصریح در جواز و مشروعیت بیع است. قلت فینقض بیع الدار از سکنا؟ تمام محور سوال و جواب در این است که آیا این بیع جلوی اجاره قبلی را میگیرد یا نه؟ نه اجاره قبلی مانع انعقاد این بیع است که محمد ابن حسن رضوان الله علیه پنداشت. اونها که تفکر اخباری داشتن، از سابقین نظیر استاد مرحوم صدو، از لاحقین نظیر مرحوم صاحب حدائق در حدائق، اینا میگوین تنافی نیست، ولی اگر تنافی باشد بی باطل است نه اجاره. اونها میگوین اگر بین بی جدید و اجاره قدیم تنافی باشد این بی باطل است نه اجاره. با حالی که همه فقها ها در این محور سخن گفتن که صحت بی مفروغ انهاست، آیا این بی اون اجاره را نقض می کند یا نه؟ مرتکز سائل هم همین است که میگوید قلتو این قضو بی او داره از سکنا؟ قال علیه السلام لا و ها کز الاجاره. اون چه مرتکز سائل است و اون چه محور جواب معصوم علیه السلام است این است که بی به صحت خود باقی است، این بی اجاره را نقض نمی کند. یعنی اگر توهمی هست این است که این بی لاحق اجاره سابق را نقض کند، نه اینکه اجاره بی را نقض کند و مانع انعقاد این بی باشد. مرحوم محمد ابن حسن فرمود به این که چون بین اینها تنافی است، اگر اشتراط نکند که مستأجر تا مدت اجاره از منافع این بهره بگیرد، این بیع صحیح نیست. مرحوم صاحب حدائق تو حدائق تصریح میکند که هر دو صحیح است، ولی اگر بین این دو شی تنافی باشد بیع باطل است نه اجاره. مرحوم آشمندوسی از مقدس اردبیلی رضوان الله علیه هم همین مسئله رو نقل میکند که محقق اردبیلی فرماید اگر تنافی باشد بی باطل است نه اجاره، در حالی که مرتکز سائل این است که آیا این بی اجاره را نقض می کند یا نه. اول سؤال کرد این می تواند؟ حضرت فرمود آری بی می تواند. ارشد این بی اجاره را نقض می کند؟ فرمود نه. لا ینقضوا بی الدار ال اجارت ولا سکنا. این رو یه اصل کلی از امام باقر نقل کردن، یعنی امام هفتم از پدرش امام ششم از پدرش امام پنجم سلام الله علیه اجمعین این اصل کلی را نقل فرمود که لا ینقض البیع ال اجارت ولا سکنا ولکن تبیعه الا ان الذی. این ولکن یک ارشاد و راهنمایی است، یا ارشاد و راهنمایی صرف است یا یک تکلیف محض که اثر وضعی ندارد، یا ارشاد است به این که شما الان به خریدار بگو که این عین مسلوب المنفع است، برای اینکه بعد که فهمید خیار دارد مشکلی برای شما پیش میاد، این حکم می شود ارشادی. یا نه، یک تکلیف محض است بنابر اینکه اخبار به عیب در حین عقد معیب واجب باشد. اونها که میگویند وقتی کسی شیء معیبی را میفروشد تعبدن واجب است که اعلام کند، به این روایت و امثال این روایت استدلال میکنند. پس یا حکم تکلیفی محض است یا ارشاد به این که بعدها به مشکل بر نخورید، نه اینکه ناظر بین باشد که اگر شما شرط نکردید معامله باطل باشد. پس ظهور همین روایت هم مثل ظهور طایفه اولا در این است که بیع صحیح است. لذا نوعا فقها ها حتی اخباریین مثل مرحوم صاحب حدائق و سایر علما اصولیین به همین روایات تمسک کردن برای صحت بیع و بقای اجار. این امر سوم و دلیل سوم. منتها نوعا مشی روایی اینها خیلی کم است، یعنی شما میدید تو این کتاب های فقهی کمتر به این روایات تمسک شده، رو هم اون مبانی فقهی و قواعد عامه تمسک کردن که دلیل چهارم. پس دلیل اول اجماع است که لعت داده به، دلیل دوم استصحاب بود که لعت داده به، سوم روایات است، روایات تعارض داخلی دارد، علاجش نه به اون طرزی است که استاد مرحوم صدیق گفت، بلکه علاجش همان است که نوع فقهامش کرد، و دلیل چهارم هم اون قواعد عامه است. قواعد عامه اگر بررسی بشود اونگاه روایات مسئله علل قاعده خواهد بود، یعنی یک چیز جدیدی رو روایت نمی آورد. اگر قواعد عامه در این مسئله حاکم به صحت بیع و صحت اجاره است، قهرن این روایات چیز جدیدی رو نمی آورد، برابر همون قواعد است. لذا بسیار از فقها به همون اون قواعد عامه اشاره کردن، بعد زمدن فهمدن و یدل علیه غیر واحد من النصوص، سرشان است که این روایات مطابق با اون قواعد عامه است. اما اون قواعد عامه است که به یه حقیقت اعتباری دارد، اجاره یه حقیقت اعتباری دارد، بی برای صحتش ارکانی است، اجارم برای صحتش ارکانی. اگر همه ارکان بی حاصل است و همه ارکان اجاره تام است، چه وجهی دارد برای بطلان عهده ما یا نقض عهده ما؟ بالاخر محور دو تا اجاره یکی است، لذا اگر عین مستاجره مجددا اجاره داده شود سخن از ابطال است. محور دو تا بیع یکی است، اگر مبیع را دوباره بفروشن تنافی است. اما محور عین، محور بیع تملیک عین است و محور اجاره تملیک منفعت است. اینا تماسی با هم ندارن تا تنافی داشته باشن، هر دو صحیحن و هیچ کدام ناقض دیگری نیست. منتها اون چی که توهم می شود این است که گرچه اجاره منافی با بیع نیست، ولی بیع منافی با اجاره است. چرا؟ چون اجاره تملیک عین نیست، تملیک منفعت است، ولی بیع تملیک العین بالاستقلال، تملیک المنافع بالتبع، این منهای منفعت را که کسی نمی فروشد، این مستتبع منافع را بایع می فروشد. لذا اگر اینی مسلوب المنفع باشد کسی نمی خرد. پس بی متوجه به اینیست که مستتبع منافع است، اجاره مستقیما متوجه منافع است. پس اجاره معارضه بی نیست، ولی بی معارضه اجاره است. از این جهت سخن از نقض بی نسبت به اجاره و مانند اون مطرح می شود و توجیه این توهم هم به این است که در اجاره منفعت تملیک می شود. اگر موجر حین عقد اجاره مالک منفعت نباشد، این اجاره منعقد نمی شود. حدوثاً اگر حین عقد اجاره مالک منفعت بود ولی در بقا منفعت از دست او رفت، این اجاره بقا ندارد، بقاءً منفسخ است به متزلزل. روی اینکه حدوث اجاره به حدوث ملک منفعت است و بقای اجاره به بقای ملک منفعت است، وقتی موجر این را فروخت، گرچه حدوثاً مالک منفعت بود ولی بقاءً مالک منفعت نیست، چون منفعت یک ملک مستقل نیست، منفعت تابع این است. مادامی منفعت در اختیار مالک است که این ملک او باشد، وقتی این از ملک با مالک به موجر زائل شد، منفعت هم به تبع این از ملک موجر زائل می شود. وقتی منفعت از ملک موجر زائل شد، بقاءً موجر مالک منفعت نیست. لا یملک و لا یملک. حدوث اجاره به حدوث مالکیت است، بقاء اجاره به بقاء مالکیت است. چون منفعت تابع عین است و عین بقا نداشت، چون بقاءً مالک رو فروخت، پس بقاءً صاحب این عین مالک منفعت نیست. وقتی مالک منفعت نشد، نمیتواند تملیک کند. غریزه عقلا بر اینه که یک امر بقادار اگر محور قرار گرفت، حدوث این امر به حدوث او تکیه میکند، بقای این به بقای او تکیه میکند. اگر گفتن که سل خلف العادل، یعنی وقتی میخوای اقتدا کنی او باید عادل باشد، حدوث اقتدا به عدل او بسته است. صحت بقای اقتدا به بقای عدل او بسته است. او اگر در رکعت دوم فاسق شد، این جماعت من باطل خواهد بود. چرا؟ چون اگر امر بقاداری مدار یک شیء قرار گرفت، معناش این است که حدوث این امر به حدوث او تکیه می کند، بقای این به بقای او تکیه می کند. اجاره تملیک منفعت است، یه امریست حدوثی و بقایی و تدریج دار. اگر اینی را، یک زمینی را کسی به یک کشاورزی 2 ساله اجاره داد که درش کشت کند، سال دوم این زمین مسیر سیل شد و سیل آمد و دیگه قابل استفاده نیست، اون اجاره یقینا باطل است، چون سال دوم مالک زمین منفعت را مالک نیست، حتی یملکها به عوضن، لذا اجاره میشه باطل. باید در حدوث اجاره موجر مالک منفعت باشد، در بقای اجاره موجر مالک منفعت باشد. چون منفعت این تابع این است و در بقا این از دست مالک رفت و این منفعت تابع این است، اون مشتری مالک منفعت است نه موجر. این توهم تنافی بین اجاره قبل و بیع بعد، نظیر اونجا که این طرف بشه. لذا فتوا به بطلان دادن امثال ذلک. میفرمان به این که این توهم مندفع است، زیرا ما همه مقدمات را قبول داریم، یعنی منفعت این تابع منفعت تابع این، منفعت تابع این است، را قبول داریم. امری که تدریجی است، حدوثش به حدوث تکیه میکند، بقاش به بقا تکیه میکند، را قبول داریم. اما انسانی که مالک یک عین است که دارای منافع است، مگر ملکیت عین محدود است یا ملکیت منافع محدود است؟ این چنین که نیست. ملکیت عین مطلق است، لا اله حد معین. ملکیت منافع هم مطلق است، لا اله حد معین. مالک می تواند این منافع را تقطیع کند، بگوید منفعت این 2 ساله را من به فلان شخص واگذار کردم در قبال فلان اجرت که دریافت کردم، از اون به بعد را به تبعیت این واگذار کردم و این عینی که مستتبع منافع دو سال بعد است به مشتری می فروشم. این منافع کاملا قابل تقدی است، هم حدوث دارد هم بقا دارد. شخص از اول منفعت دو ساله را تملک کرد و به مستعیر تملیک کرد، برخلاف اون مثالی که شما ذکر کردی که اگر سیل بیاید زمینی را از حیز انتفاع به در ببرد، اون زمین اصلا مسلوب المنفعه است. ملک کسی نیست تا به دیگری تملیک بشود، اما اینجا واقعا ملک است. بنابراین رو قواعد عامه همه ارکان بی تام است، چون بی مبادلت و مال به مال، اینجا این مال است و قابل خرید و فروش. اجاره تملیک منفعت است، تمام ارکان اجاره تام است، هیچ تنافی بین اینها نیست. اگر هم تنافی باشد، حق با حکم فقهاست که گفتن بی ناقض، از این طرف تبحث کردن، نه حق با صاحب حدایق و مقدس اردبیل رضوان الله علیه ما که بگوین اجاره مبتل بی است نه بی. بیان ذلک این است که اگر تنافی باشد بی ناقض اجاره خواهد بود. چرا؟ چون اجاره فقط با تابع کار دارد، یعنی با منفعت. بی است که با تابع و مطبوع کار دارد، و اگر مطبوع یعنی اصل جا به جا شد، تابع را دنبال میبرد. این چنین نیست که هر جا منفعت رفت این هم تابع او باشد، بلکه هر جا این هست منفعت تابع اوست. لذا اون چه که مرتکز سائلین بود و محور سؤال و جواب در روایت هست، محور فتوای فقه هاست در متون فقهیه، این است که این بی آسیبی به اون اجاره نمی رساند. هیچ کس نیامد بحث کند یا سؤال کند آیا اون اجاره قبلی بی بعدی را نسخ می کند یا نه. صرف سبق و لحوق زمانی که معیار نیست، تابع و مطبوع بودن در ملکیت و مالکیت اساس این کار هاست. البته زمانن اجاره مقدم است و زمانن اجاره بی مؤخر است، اما محور بی این است که منافع را به همراه دارد. این هم یه مطلب.
منافع در این شاید ملک هم تعریف کرده میشه یا نه؟
این نه، لذا این را نمیتواند بیع دو ساله بکند یا ده ساله بکند.
ظاهر روایتی اون روایت اول از طایفه دوم از آن میفهمد که خود ملک هم ظاهرا تقدیم میشه.
اون سکناسته
که
بله دیگه، همون این برخلاف قواعد است دیگر، یعنی اون مستأجر، اون مشتری مالک نمیشود، یعنی منافع را نه این را. این هم مالک نمیشد یعنی منافع را. این همون توهمی بود که مرحوم محمد ابن حسن کرده، یعنی بی باطل است، نه اینکه منفع بی این تقطیع شده. ایشون میگن بی باطل است، یعنی بعد از انقضای اجاره بی واقع میشود، از اون به بعد هم دیگه مطلق است. بی موقت نداریم، اون دارد که لا یملکو تا این که حق مستأجر وفا بشود. این لایملک یعنی بیعی که مملک باشد حاصل نمی شود. لذا فتوای ایشون این بود که لیس لهو ان یبیعها حتی اذا اشترته. فتوای مرحوم محمد ابن حسن این بود. مرحوم صدوق فرمود که من ازشون سوال کردم، ایشون فرمودن لیس لهو ان یبیعها قبلا قضاء مدت الاجاره الا ان یشتره. ایشون برابر روایت اخیری فتوا دادن که این روایت اخیر از محمد ابن یحیی بود. اون روایت اخیر که روایت چهارم اون باب بود، این بود که این محمد ابن یحیی نه روحنیش توثیق شده است، نه محمد ابن یحیی معاذی که در نوبت قبل رسید. گرچه سه محمد ابن یحیی است که نجاشی هر سه رو تایید کرده است، اما روشن نیست که این از اون ضعاف است یا از اون تأیید شده ها. لذا مرحوم مجلسی دوم در مراتب الاخر می فرماد این مجهولون، هم یونس مشترک است، همین محمد ابن یحیی، لذا فهمد و سندو مجهول. خب همین روایتی که مرحوم ملیسی فهمد مجهولون و محمد ابن یحیی دو تاش تضعیف شده است، سه تاش تأیید شده است و روشن نیست از کدوم هاست. ان احمد ابن محمد، ان علی ابن احمد، ان یونس. یونس هم که جماعت کثیر دارد، همشون تأیید شده نیست، عده زیاد از یونس ها غیر معین. قال کتبت الى رضا علیه السلام اسأله عن رجل تقبل من رجل ارزن. اجاره ها رو معمولا تقبل میگویند. در همین وسائل باب 22 اونجا اجیر میگوید من عملی را متقبل شدم. روایت اولش این است که ان احد ما انه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى آخر، عملی را خودش تقبل میکند، یعنی اجیر میشود. روایت دومش این است که انی اتقبل الصوب بدراهم، که تقبل میکنم مثلا یک لباسی را رنگ‌آمیزی کنم و ماننده اون، که تقبل همون کاری است که اجیر دارد به مستاجر میکند، گاهی اجیر گاهی مستاجر. علی حال تقبل یعنی استاجر. تقبل من رجل ارزن او غیر ذلک سنین مسماتن، یعنی اجاره همه ارکانش درست است. ثم ان المقبل یعنی مجر اراد بیع ارزه التي قبلها قبلا قضاء سنین المسمات حل المتقبل یعنی مستاجر ان یمنعه من البیع قبلا قضاء اجله الذي تقبلها منه الی، آیا مستاجر میتواند جلوی بیع رو بگیره؟ و ما یلزم المتقبل له، متقبل له، متقبل له اون مقبل است، متقبل مستاجر است. چی لازمه مقبل و متقبل له است؟ چی حق متقبل است؟ آیا متقبل حق من دارد یا نه؟ متقبل له ملزم به چه کار است؟ ما یلزم المتقبل له، چی بر او لازم است و چی حق متقبل است؟ حل المتقبله یعنی مستاجر ان یمنعه من البیع و ما یلزم المتقبل له. قال علیه السلام لهو ان یبی، یعنی مستاجر حق منع ندارد. تمام سخن بین ما بایع و مشتری است که مبادا او بعدن اظهار فس و امثال ذالک کند. لهو ان یبیع از اشترت علی المشتری ان للمتقبل من السنین ما لهو، وقتی میتواند به مشتری بفروشد که به مشتری اعلام کند که متقبل یعنی مستاجر حق بهره برداری این چند سال را دارد. مرحوم محمد ابن حسن از این استفاده کرده که اصلا حق فروش ندارد، در حالی که این در ظاهرش که حق فروش دارد منتها با این شرط. بنابراین به یا صحیح است کما ذهب الیه الاصحاب، یا باطل است کما ذهب الیه شیخ الصدوق، نه شیخ الصدوق. و این همان است که گفت تا شرط نکنن باطل است. رو قواعد عامه هم هیچ تنافی از این جهت نیست. اگرم تنافی باشد باید از طرف بی است نه از طرف اجاره، که صاحب هدا ها گفته یه مقدس اردبیلی گفت. مطلب بعدی آن است که این که فرمود شما این کار را بکنید در صورتی که به خریدار اعلام بکنید، این برای چیه؟ برای این که خب این خریدار اگر منفعت تابع عین است، یه عین مسلوب المنفعی را خریدار تحویل گرفته، چگونه این معامله صحیح باشد؟ می فرمان منفعت نه تمام المبیع است نه جزء المبیع، لذا عند فقدان المنفعه کسی خیار تبعه صفقه ندارد. منفعت نه محور بیع است کلن نه محور بیع است جزءن، منفعت خارج از محدوده مبیع است. خارج از محدوده مبیع که شد یا باید شرط باشد یا باید وصف باشد و امثال ذلک. اگر تو محدوده مبیع باشد میشه خیار تبعه صفقه، یا کلن باطل یا خیار تبعه صفقه. ولی اگر خارج از محدوده مبی باشد باید بیفتد در یکی از این امور. حالا 4-5 وجه کردن برای خیار که نوع اون وجه ها رو مناقشه کردن. الحمدلله رب العالمین.